روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسمی سالم،
عقلی سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبخت‌تر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
انتقال خون سرانوان به طور اجمالی این موضوع توسط مردم تعیین گردیده. تشریحات ساده برای ترکیب خون و وظیفه آن، پروسیجری که خون دادن و خون گرفتن را محفوظ می سازد، تشویق برای دونر شدن. معمولا بحث ما در مورد سلامتی شخصی و روی زندگی می باشد، اما ما عضو یک جامعه هستیم و مسئولیت داریم تا مردمانی که زندگیشان در خطر است بدانیم چی می کشند و کمکشان کنیم. کسانی که زندگیشان در اثر مریضی، حادثه و یا آفت در معرض خطر قرار گرفته است. پس ما امروز در مورد انتقال خون صحبت می کنیم. خون یک جزء مهم بدن انسان است و یک ماده مغلق است. خون جزء سیستم دورانی است که مواد مغذی و اکسیژن را به تمام انسجام بدن برده و کربن دی اکساید را از انسجام به ششها و مواد اضافه را به کلیه می برد. خون در تنظیم نمودن درجه حرارت بدن کمک نموده و همچنین هورمون‌ها را به اعضای هدف توزیع می‌کند. خون از یک مایع غنی از پروتئین به نام پلازما ساخته شده که در آن عناصر حجروی خون قرار دارد. عناصر حجروی خون عبارت از حجرات سرخ خون، حجرات سفید خون و صفحات دموی میباشد. پلازما همچنین حجرات دفاعی بدن و ویتامین‌ها و دیگر پروتئین‌هایی که در علاقه خون کمک می‌کند را انتقال می‌دهد. تقریباً 5.5 لیتر خون در سیستم دورانی قرار دارد. این حجم خون ثابت باقی مانده تا خون بتواند به تمام اعضا و انساج بدن برسد و فعالیت نرمال و متابولیسم در سراسر سیکل حیات فرد صورت بگیرد. بدن در مقابل تغییرات حجم خون بسیار حساس است، اساساً در مقابل تغییر در حجم پلازما که توسط دیهایدریشن و از دست دادن خون از طریق صدمه و جراحی متاثر می‌گردد. خدمات انتقال خون سیستم بسیار مطمئن را برای معاینات خون و ذخیره خون توسعه داده است تا در وقت ضرورت در دسترس باشد. خون به گروه های خونی متفاوت تقسیم گردیده است و رب به مواد قندی مشخص که ممکن در حجرات سرخ خون قرار داشته باشد دارد. بهترین شناخته شده های آن آنتیجن A و B هستند. اینها همه ارثی هستند. گروه های خونی به گروه A, AB, B و O تقسیم گردیده اند. گروه خون O به نام دونار یا بخشنده عمومی و گروه خون AB به نام گیرنده عمومی یاد می گردد. یک گروه مهم گروه RH است. زمانی که خون برای یک مریض مشخص نیاز می شود، یک نمونه خون به بانک خون انتقال می گردد تا کراس مچ یا انتقال غلط خون صورت نگیرد. این به خاطر جلوگیری از عکس العمل های خونی در مقابل خون ناسازگار که به خاطر تغییر آنتیجن های آن است می باشد. تعداد مردم به خاطر مسمومیت خون دریافتی تشویش دارند. آنها می ترسند که ممکن خون آلوده با انتانات جدید را دریافت نکنند. خون به خاطر جلوگیری از انتقال امراض وایرسی خصوصا هپاتیت سی، بی و HIV معاینه می گردد. اگر کسی در ساحه ملاریا بوده نمی تواند برای چند مدتی که آن ساحه را ترک نکرده خون بدهد و توسط هر سیستم انتقال تعیین می گردد مدت آن. همه مداخلات خطرهای خود را دارد، اما فایده انتقال خون به خطر آن می ارزد. هر سال واردهای جراحی مقدارهای عظیم خون و محتویات خون را به خاطر نجات زندگی افرادی که متحمل حوادث شده اند و یا در حالات مختلف خونشان را از دست داده اند و یا هم عناصر خونیشان نقص دارد استفاده می کنند. قسمی که تاریخچه جدید نشان داده است، وقایع عاجل ناگهانی از قبیل آفات طبیعی، حوادث صنعتی و یا هم عمل های خشن که نیاز به مقدار زیاد خون گروپ های مختلف دارد تا در دسترس باشد. ما شدیداً شنونده های خود را تشویق میکنیم که به اندازه توانایی خود دونار منظم باشند، بخاطر که خون نجات دهنده حیات است. تعداد زیادی مراکز اهدای خون وجود دارد و ممکن شما آرزو داشته باشید با نزدیکترین آنها آشنا شوید. معمولا شما می توانید یکی از 4 نوع اهدای خون را انتخاب کنید. مامور اهدای خون برای شما آن نوع اهدا که مناسب است را میگوید. 4 نوع اهدای خون عبارت از 200 میلی لیتر اهدای کامل خون، 400 میلی لیتر اهدای کامل خون، اهدای افریز پلازما، اهدای افریز صفحات دمویه. شما همچنان می توانید به دکترتون بگویید که در زمانی که خوب هستید خون خودتان را بگیرد و بعد وقت جراحی نمودید در صورت ضرورت دوباره به خودتان انتقال دهد که به نام انتقال اوتولوگوس یاد می گردد. تعدادی از مردم می خواهند اهدا کننده شوند، اما آنها به تشویش هستند که مبادا صحت خودشان و حیاتیتشان متاثر گردد. این نگرانی ها با اعتبار نیست. بدن به آسانی مقدار کم خون اهدا شده را جایگزین می کند. لطفاً با جامعه صلیب سرخ در تماس شوید و یا هم در مرکز انتقال تا در مورد دونار شدن تصمیم بگیرید. اگر هنوز نیستید، قسمی که شما تصمیم میگیرید دونار شوید، شما یک دلیل محکم برای نگهداری کیفیت دلهای خونتان و وضعیت خوب صحی دارید تا قادر به کمک به هم نوعانتان در وقت نیاز باشید. ما بخشی از شبکه بزرگ انسانیت هستیم و مسئول فعالیت خوب آن نیز هستیم. دستنوشته های مقدس ما رو میگویند که هیچ کس برای خودش زندگی نمی کند. ما با همدیگر وصل و وابسته هستیم. آیا این یک دلیل نیست تا صحتمند باشیم؟ نه فقط به خاطر دلیل خودخواهی، بلکه تا نقش بهتر خود را در یک جامعه وسیع تر ایفا کنیم.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلیس 137-60-670 پلیس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما بازه است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. با گفته بزرگ مرد تاریخ، 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید
و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. به امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. سلامم به گرمای دستت ای دوست، دلم لحظه با دلت رو بروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را بنامت کنم. در برنامه قبل در مورد نیمه گم شده مطالب را بیان کرده. در برنامه امروز، اما براستی انسان چیست؟ آیا تا اکنون از خود پرسیده اید؟ من کی هستم؟ به دنیا پا نهاده ای، درست مانند کتاب باز، ساده و نانوشته. باید سرنوشت خود را رقم بزنی، خود و نه کسی دیگر. چی کسی می تواند چنین کند؟ چی گونه؟ چرا به دنیا آمده ای؟ همچون یک بذر زاده شده ای، می توانی همان بذر بمانی و بمیری، اما می توانی گل باشی و بشکوفی، می توانی درخت باشی و ببالی. گوشو. دکتر الکسیس کارل بر این باور است که انسان موجودی است بسیار کوچک که عجایب و پیچیدگی های ده ها کهکشان در وجودش تجمع یافته است و ادامه می دهد که بدن انسان شامل 100 تریلیون حجره است. هر یکی از این حجرات خود حاوی 100 هزار جن گوناگون می باشد که هر جن شامل رشته های بلند و مارپیچی به نام دی این ای هستند. هر کدام از این حجرات کوچک مایکروسکوپیکی طرح جنتیکی ساختمانی را در خود جای می دهند. اگر قادر باشیم همه این رشته های مارپیچی را باز کنیم و به یک دیگر متصل نماییم، طول آنها 120 تریلیون کیلومتر خواهد شد که حدود 800 برابر فاصله زمین و آفتاب است. و با این وجود تمام این رشته های مولکولی یعنی دی این ای به اندازه یک چهار مغز است. صادق هدایت با جهان بینی خاص خیش آدم ها را مستراح‌های پورتابل می داند. جلال آل احمد می گوید یک سراخ بالا و یک سراخ پایین با کیلومترها روده، نامش آدم. دکتر شریعتی می گوید آدم های اربعه، آدم های دنبدار خوشحال اربعه. انشتین می گوید اگر انسان ها در طول عمر خیش میزان کارکرد مغزشان 1 میلیونم معده ایشان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت. اما براستی در یک شبانه روز ما چند دقیقه فکر می کنیم؟ لقمان حکیم می گوید بیچاره آدمی در میان دو رسوایی قرار دارد. اول می گوید مرا پر کن وگرنه رسوایت می کنم، و چون پر شد می گوید مرا خالی کن وگرنه آبرویت را به باد می دهم. جبران خلیل جبران بعد از شنیدن سخنان لقمان حکیم با حسرت حیرت آور می سراید کاش می توانستید با بوی خوش زمین زندگی کنید و مانند گیاهان هوایی تنها روشنی آفتاب خوراک شما باشد. مولانا می فرماید آدمی نیمی ز جان و دل، نیمی ز آب و گل. و دکتر شریعتی بر این باور است که انسان نقطه است میان دو بی‌نهایت، بی‌نهایت لجن و بی‌نهایت فرشته. نگارنده معتقد است میزان انسان بودن هر کس درست به اندازه حس مسئولیتی است که نسبت به پدر و مادر، نیاکان و هویت خیش دارد. زیرا هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگزاری نمی شود. سی اف فلین تعریف انسان را در بزرگی رویاهایش می بیند و می گوید بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن رویاهایش، در عظمت عشقش، در والایی ارزش‌هایش و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن افکارش، در ارزش تجسم یافته اش، در چشمه‌هایی که روحش از آن سیراب می‌گردد و در بینشی که بدان دست یافته است نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن حقیقتی است که بر لبان جاری می‌سازد، در یاری و مساعدتی است که بذل می‌کند، در مقصدی که می‌جوید و در چگونه زیستن او نهفته است.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ ایلن جی وایت 1911 اطلاعات درباره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است آینده با رحمت از شاگردان پوشیده بود اگر آنها در آن زمان به طور کامل دو واقعیت وحشتناک را درک می کردند، یعنی رنج ها و مرگ نجات دهنده و ویرانی شهر و معبد آنها در آن صورت آنها را غرق وحشت می کرد. مسیح طرح کلی وقایع برجسته ای را که قبل از پایان زمان رخ می دهد و آنها ارائه داد. سخنان او در آن زمان به طور کامل درک نشد، اما معنای آنها آشکار می شد. زیرا قوم او باید و دستورالعملی که در آن ارائه می شود نیاز داشتند. نبوتی که او بیان کرد در معنای دو چیز بود. در حالی که نابودی اورشلیم را پیش بینی می کرد، ترس‌های آخرین روز بزرگ را نیز ترسیم کرد. عیسی به شاگردان شنونده قضاوت‌هایی را که قرار بود بر اسرائیل مرتد بیفتد و به ویژه انتقامی که به خاطر طرد و مصلوب شدن مسیح بر سر آنها خواهد آمد اعلام کرد. نشانه های غیر قابل انکار قبل از اوج وحشتناک خواهد بود. ساعت خوفناک ناگهان و به سرعت فرا می رسید و ناجی و پیروان خود هشدار داد. پس چون ویرانی را که توسط دانیال نبی گفته شده است ببینید در مکان مقدس بیستید. آنگاه اجازه دهید کسانی که در یهودا هستند و کوها بگریزند. هنگامی که معیارهای بت‌پرستی رومیان باید در زمین مقدس که تا حدودی در خارج از دیوارهای شهر امتداد داشت تنظیم شود، آنگاه پیروان مسیح باید در هنگام فرار امنیت پیدا می‌کردند. وقتی علامت هشدار دیده می‌شود، کسانی که می‌خواهند فرار کنند نباید درنگ کنند. در سر تا سر سرزمین یهودا و همچنین در خود اورشلیم سیگنال فرار باید فوراً اطاعت شود. کسی که بر روی پشت بام قرار گرفت نباید به خانه اش فرو باید، حتی برای حفظ ارزشمندترین گنجینه هایش. کسانی که در مزارع یا تاکستان ها کار می کنند در حالی که در گرمای روز زحمت می کشیدند نباید برای لباس بیرونی که کنار گذاشته بودند برگردند. آنها نباید لحظه ای را درنگ کنند، مبادا درگیر ویرانی عمومی شوند. در دوران سلطنت هیرود اورشلیم نه تنها بسیار زیبا شده بود، بلکه با برافراشتن برج‌ها، دیوارها و قلعه‌ها که بر استحکام طبیعی موقعیت آن افزوده بود، ظاهراً تسخیرناپذیر شده بود. کسی که در این زمان علناً نابودی آن را پیشگویی می‌کرد، مانند نوح در زمان خود هشدار دهنده دیوانه خوانده می‌شد. اما مسیح گفته بود: آسمان و زمین خواهد گذشت، اما سخنان من از بین نخواهد رفت. و دلیل گناهان او خشم علیه اورشلیم محکوم شده بود و بی ایمانی سرسختانه او عذاب او را قطعی کرد. خداوند به وسیله میکاه نبی گفته بود: ای سران خاندان یعقوب و امیران خاندان اسرائیل که از داوری بیزاری می جویید، دعا می کنم این را بشنوید.
آنها صهیون را با خون و اورشلیم را با گناه می سازند. سران آن برای ثواب داوری می کنند و کاهنان آن برای مزد تعلیم می دهند و انبیای آن برای پول خدایی می کنند. اما بر خداوند تکیه خواهند کرد و خواهند گفت آیا خداوند در میان ما نیست؟ هیچ بدی بر ما نمی رسد. این سخنان ساکنان فاسد خودپسند اورشلیم را صادقانه توصیف کرد. در حالی که ادعا می کردند احکام شریعت خدا را به شدت رعایت می کنند، از همه اصول آن تخطی می کردند. آنها از مسیح متنفر بودند، زیرا پاکی و قدوسیت او گناهان آنها را آشکار می کرد و او را متهم کردند که عامل تمام مشکلاتی است که در نتیجه گناهانشان بر آنها وارد شده بود. اگرچه آنها او را بی‌گناه می‌دانستند، اما اعلام کرده بودند که مرگ او برای امنیت آنها و عنوان یک ملت ضروری است. رهبران یهود گفتند اگر او را تنها بگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان خواهند آمد و مکان و ملت ما را خواهند گرفت. اگر مسیح قربانی می‌شد ممکن بود یک بار دیگر مردم قوی و متحد شوند. بنابراین آنها استدلال کردند و با تصمیم کاهن اعظم خود موافقت کردند که بهتر است یک نفر بمیرد تا اینکه تمام قوم هلاک شود. بدین ترتیب رهبران یهود صهیون را با خون و اورشلیم را با گناه ساخته بودند و با این حال در حالی که آنها نجات دهنده خود را کشتند، زیرا او گناهان آنها را سرزنش کرد. عدالت نفس آنها به حدی بود که آنها خود را مردم محبوب خدا می دانستند و از خداوند انتظار داشتند که آنها را از دست دشمنانشان نجات دهد. نبی ادامه داد، بنابراین صهیون به خاطر شما مانند مزرعه شخم زده خواهد شد و اورشلیم تپه و کوه و خانه به عنوان مکانهای بلند جنگل خواهد شد. برای نزدیک به 40 سال پس از اعلام عذاب اورشلیم توسط خود مسیح، خداوند قضاوت خود را بر شهر و ملت به تأخیر انداخت. شکیبایی خدا نسبت به انکار کنندگان انجیل و قاتلان پسرش شگفت انگیز بود. مثل درخت بی ثمر بیانگر رفتار خدا با قوم یهود بود. این فرمان آمده بود، قطعش کن چرا که زمین را فشرده می کند. اما رحمت الهی اندکی بیشتر از آن در امان بود. هنوز در میان یهودیان بسیاری بودند که از شخصیت و کار مسیح بیخبر بودند و بچه ها از فرصتها لذت نبرده بودند و نور را که والدینشان رد کرده بود دریافت نکرده بودند. خداوند از طریق موعظه رسولان و یارانشان نور را بر آنها میتابد. آنها اجازه خواهند داشت ببینند که چگونه نبوت تحقق یافته است، نه تنها در تولد و زندگی مسیح بلکه در مرگ و رستاخیز او. فرزندان به خاطر گناهان والدین محکوم نشدند، اما هنگامی که فرزندان با آگاهی از تمام نوری که به والدینشان داده شده بود، نور اضافی را که به خود داده بود، رد کردند، در گناهان والدین شریک شدند و میزان گناه آنها را پر کردند. رنج طولانی خدا نسبت به اورشلیم فقط یهودیان را در عذاب وجدان سرسختانه آنها تایید کرد. آنها با نفرت و ظلم نسبت به شاگردان عیسی آخرین پیشنهاد رحمت را رد کردند. سپس خداوند حمایت خود را از آنان سلب کرد و قدرت بازدارنده خود را از شیطان و فرشتگانش دور کرد و ملت در اختیار رهبری قرار گرفت که او برگزیده بود. فرزندان او فیض مسیح را رد کرده بودند که آنها را قادر می‌ساخت تا انگیزه های شیطانی خود را تسلیم کنند و اکنون آنها فاتح شدند. شیطان شدیدترین و پسترین احساسات روح را برانگیخت. مردان استدلال نمی کردن. آنها فراتر از عقل بودند، تحت کنترل تکانه و خشم کور. آنها در قساوت خود شیطان پرست شدند. در خانواده و ملت، در میان بالاترین و پایین ترین طبقات، سوی زن، حسد، نفرت، نزاع، عصیان و قتل وجود داشت. هیچ جا امنیت نداشت. دوستان و خویشاوندان به یکدیگر خیانت کردند. والدین فرزندان خود را کشتند و فرزندان والدین خود را. حاکمان مردم قدرتی برای حکومت بر خود نداشتند. اشتیاق کنترل نشده آنها را ظالم ساخت. یهودیان شهادت دروغین را برای محکوم کردن پسر بیگناه خدا پذیرفته بودند. اکنون اتهامات نادرست زندگی آنها را مبهم کرده است. آنها مدتها بود که با اعمال خود می گفتند قدوس اسرائیل را از حضور ما دور کنید. حالا خواسته آنها برآورده شد ترس از خدا دیگر آنها را آزار نمی داد. شیطان در رأس امت قرار داشت و بالاترین مقامات مدنی و دینی تحت سلطه او بودند. سران جناح‌های مخالف گاه برای غارت و شکنجه قربانیان بدبخت خود متحد می شدند و دوباره بر نیروهای یکدیگر می افتادند و بی‌رحمانه سلاخی می کردند. حتی تقدس معبد نیز نتوانست جلو خشونت وحشتناک آنها را بگیرد. نمازگزاران در مقابل محراب به زمین زده شدند و محراب با اجساد کشته شدگان آلوده شد. با این حال در پیش فرض کور و کفرآمیز خود محرک های این کار جهنمی علنا اعلان کردند که هیچ ترسی از ویران شدن اورشلیم ندارند، زیرا این شهر خود خداست. آنها برای استوارتر کردن قدرت خود و پیغمبران دروغین رشوه دادند تا حتی زمانی که لشکریان رومی معبد را محاصره کرده بودند اعلام کنند که مردم باید منتظر رهایی از دست خدا باشند. تا آخر انبوهی از مردم معتقد بودند که حق تعالی برای شکست دشمنانشان مداخله خواهد کرد. اما اسرائیل حمایت الهی را رد کرده بود و اکنون هیچ دفاعی نداشت. اورشلیم بدبخت و دلیل اختلافات داخلی خون فرزندانش که به دست یک دیگر کشته می شوند و خیابانهایش را قرمز می کنند، در حالی که ارتش بیگانگان استحکامات او را می کوبند و مردان جنگی او را می کشتند. تمام پیشبینی هایی که مسیح در مورد نابودی اورشلیم ارائه کرد به طور کامل برآورده شد. یهودیان حقیقت سخنان هشدار دهنده او را تجربه کردند که می گفت به اندازه ای که می گیرید دوباره برای شما سنجیده می شود. نشانه ها و شگفتی ها ظاهر شد که پیشبینی فاجعه و عذاب بود. در دل شب نور غیر طبیعی بر معبد و محراب می درخشید. روی ابرها هنگام غروب ارابه ها و مردان جنگی را به تصویر کشیده بودند که برای نبرد جمع شده بودند. کاهنانی که شبانه در عبادتگاه خدمت می کردند از صداهای مرموز وحشت کردند. زمین لرزید و صداهای زیادی شنیده شد که فریاد می‌زد از اینجا برویم. دروازه بزرگ شرقی که آنقدر سنگین بود که به سختی می‌توانست توسط تعداد زیادی مرد بسته شود و با میله‌های آهنی عظیم که در اعماق سنگفرش سنگی محکم بسته شده بود در نیمه شب باز شد بدون اینکه عامل قابل مشاهده باشد. مردی به مدت 7 سال در خیابان‌های اورشلیم بالا و پایین می‌رفت و از مصیبت‌هایی که قرار بود بر شهر بیاید خبر می‌داد. روز و شب نغمه‌ای می‌خواند، صدایی از مشرق، صدایی از غرب، صدایی از 4 طرف، صدایی علیه اورشلیم و علیه معبد، صدایی علیه دامادها و عروس‌ها، صدایی علیه تمام مردم. این موجود عجیب را زندانی کردند، تازیانه زدند، اما هیچ شکایتی از لبانش دور نشد. او برای توهین فقط پاسخ داد: وای بر مردم، وای بر اورشلیم، وای بر ساکنان آن. فریاد اخطار او متوقف نشد تا اینکه در محاصره‌ای که پیشگویی کرده بود کشته شد. حتی یک مسیحی در ویرانی اورشلیم از بین نرفت. مسیح به شاگردان خود هشدار داده بود و همه کسانی که به سخنان او ایمان داشتند مراقب علامت موعود بودند. عیسی گفت: وقتی اورشلیم را در محاصره لشکریان دیدید بدانید که ویرانی آن نزدیک است. پس آنانی که در یهودا هستند و کوها فرار کنند و آنانی که در میان آن هستند بیرون بروند. پس از این که رومیان تحت فرمان سیستیوس شهر را محاصره کردند، زمانی که همه چیز برای حمله فوری مساعد به نظر می رسید و طور غیر منتظره محاصره را ترک کردند.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم.